صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تسلیت عرض بکنم سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آرزو دارم در دنیا رهرو به راه اون حضرت و در آخرت مورد شفاعت ایشان قرار بگیریم. مفصل عرض کردم در کتابی که در این رابطه نوشته شده، اما دو نکته در رابطه با شخصیت والای این بانو محضر مبارک شما عرض میکنم. یکی این که تنها بانو ایست بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها که در عرصه تدوین زیارت و معصوم زیارت نامه اونو انشا کرده. ما دو معصوم داریم از بانوان که معصوم زیارت نامه اون رو بیان کرده، یکی حضرت زهرا هست، دیگری حضرت فاطمه معصوم. در رابطه با آثار زیارت ایشون تنها بانویی است که وعده غفران ذنوب به کسب بهشت داده شده زیارت ایشون. و در محتوا و مضمون زیارت با اینکه معصوم انشاء کرده مطالب فوق العاده بلندی است، من جمله این که می‌فرماید یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فإن لکه عند الله شأن من الشأن، یعنی قدرت شفاعت ایشون مسجل هست، صاحب مقدس امام رضا از زبان زائرین فرماید که ما رو شفاعت کن. فإن این فاء فاء تعلیل هست، ان لک عند الله شأن من الشأن، تو در نزد خدای شأنی داری که قابل توصیف نیست و از این جهت شما قدرت شفاعت داری. این نشان از عظمت این بانو هست. صحبت مقدس حضرت امام صادق زمانی که حضرت موسی بن جعفر هنوز نطفه اون منعقد نشده بود، در بهار الانوار است، امام صادق فرمودند که در آینده دختری از اولاد من در قوم دفن میشه، نام اون فاطمه هست، هر کس او رو زیارت بکنه وجبت له الجنه، قبل از انعقاد نطفه پدر شخصیت فوق العاده ای که واقعا برای عموم قدر اون ناشناخته است، بلکه برای بعضی از خواص، اما این شخصیت در عالم واقع دارای مقام و مرتبه فوق العاده بزرگی است. ما کمتر بانویی داریم یا نداریم غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها که معصومین اینقدر در رابطه با اون صحبت کرده باشن، از امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد در رابطه با این شخصیت و عظمت این شخصیت صحبت کردند و چقدر زیارت ایشون در آخرت و وجود مبارک ایشون برای انسان در دنیا منشأ آثار و برکات فراوانی است. کسانی که مراقبت داشتن اطلاع دارن از اوضاع و ارادت بزرگان نسبت به حضرت فاطمه معصومه غیر قابل بیان هست. بنده شاهد بودم که بزرگانی مثل مرحوم آیت الله نجفی مرعش، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله عراقی و دیگران چه تکریمی از این بانو می کردند. حضرت آیت الله نجفی قبل از اذان صبح حرم مشرف می شد، حضرت آیت الله بهجت بعد از نماز صبح مشرف می شده. شخصیت فوق العاده است. چقدر بزرگان بودند که در مشکلات پیچیده چه علمی چه غیر علمی وقتی که مشرف می شدن معضل علمی حل می شد. چقدر مشکلات در فضای زندگی بود که تأثیر می گذاشت در عرصه هدایت دینی و مانع بود برای خدمات از حضرت که تقاضا می شد اجابت می فرمودند و حل می شد. نعمت عظما برای همه مردم به ویژه کسانی که دلداده مکتب اهل بیتند و نسبت به دین و دیانت التزام دارند و در پی تحقق اون تلاش میکنند و اون سبا حرم این بزرگوار دارند. یکی از ویژگی اون حضرت ولایت مداری است. ایشون سه حدیث از ایشون نقل شده، هر سه حدیث در رابطه با ولایت است. و حرکت ایشون از مدینه به سمت مرو که در صحابه متوقف شده به قوم انتها پیدا کرد در راستای حمایت از ولایت امام رضا بود و این حرکت بزرگ نشان داد. من بررسی کردم حدوداً دو ماه و چند روز ایشون تو راه بودن از مدینه تا قم. خب یه بانو عددن 29 سال در کاروان از مدینه تا قم در اون شرایط، چند نفر از اعضای این کاروان در راه فوت کردن و در صحابه بهشون حمله شد. تعداد زیادی از مردان شهید شدن، تعدادی مجروح شدن، تعدادی فرار کردن و چند بانو به خاطر جراحات و شدائتی که وجود داشت بعد از اندکی در اطراف آشتیان اون مناطق فوت کردند و ایشون هم نقل شده، مرحوم سید جعفر مرتضی و دیگران در تاریخ نقل میکنن، ایشون هم مسموم کردند و به خاطر همون حدیثی که جدشون گفته بود و ایشون اطلاع داشت از جریان، فرمودن مرا به قم ببرید و در قم 16 روز اقامت کردند و بعد به شهادت رسیدند. این آثار و برکات وجودی ایشون هم لایوصف هست که انسان بیان بکنه این شخصیت چه شخصیت عظیمی است. ملا صدرا در حوزه بحث فلسفه بیان میکنن که هرگاه من مشکل داشتم از که حق به قوم می آمدن، آیت الله عراقی در مقدمی درور فوائد نوشتن که چه ارتباطی بوده و بسیاری از بزرگان، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما فرموده بودن که من شب مطالعه میکردم، بحث مکاسب بود، میخواستم برم فیضی درس بگم، هرچی مطالعه کردم حواشی دیدم به حل مسئله متن اشراف پیدا نکردم. خب خیلی هم زمان گذاشتم به عمق مفاد متن مطلع نشدم، تصمیم گرفتم که فردا که میرم درس بگم این خط باشه، انشالله روز دیگری مطالعه بیشتری میکنم به شما میگم. خب از منزل که حرکت کردم طرف فیضیه، خب حرم بین این را بود، باید از حرم میگذاشتن. با همین که ایستادم سلام دادم به حضرت فاطمه معصومه، کل مسئله به عمل شد. مانند این بسیار، خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد این امورات هست. ما گوهرهای گرانبهایی نزد خودمون داریم اما قدر نمیدانیم. خداوند به ایشون علو و درجه عنایت کنه و هم نشین جد بزرگوارشون پیامبر اعظم باشند و حضرت زهرا و امیر مومنان به با هم لیاقت رهروبی راه این حضرات عنایت بفرمایید انشاءالله. مرحوم صاحب علوه در مسئله 13 می فرماید وضو فی المکان المباح مع کون فضائهی غصبیاً مشکل بل لا یصح، اگر مکان مباح باشد، مراد از مکان در اینجا یعنی سطح زمین مباح باشه. اما فضا غصبی باشه، مثلا کسی زمین رو خریده اما یک نفر دیگری آمده در اون زمین یک کیوسکی گذاشته، یک اتاقی گذاشته، از صاحب زمینم چه کار کرده؟ حق انتفاع هوایی را اجاره کرده، ولی زمین مال مالک. این شخص بیاد در زمین خودش در حالی که فضا اجاره داده و اون شخص هم راضی نیست، صاحب حق انتفاع فضا، وضو بگیره، آیا وضو او صحیحست؟ از جهت این که زمین مال خودشه، مکان مال خودشه، بله صحیحه. از این جهتی که فضا مال دیگریه، احتمال میگیم که تصرف در شی باشه، صحیح نباشه. دسته یه مقدار کار از جهت فتوا مشکل میشه. اما ذهن مرحوم سابق عروه میره به سمت عدم صحت. چرا؟ چون تصرف در هر صورت، وضوع تصرف شده، وضوع یه نحوه تصرفه در مال غصبی، لذا وضوع غصبی میشه، بنابراین باطل میشه. چون مأمورون به ما وضوع شرعیه، اما این معتومون به وضوع شرعی نیست، وضوع غصبی وضوع شرعی نیست، لذا میگی لایسه. خدمتون که عرض کنم، قبلنم بیان کردم که وقتی ما میتونیم بگیم ذات وضوع، خیلی دقت کنید، ذات وضوع غصبی است، که اون چیزهایی که، دقت کنید، اون چیزهایی که در ذات وضوع اعتبار دارن، از نیت، غسلات و مساحات و ابزاری که استفاده میشه، آب، اینها به نحوی از آنها غصبی باشند، یا دقت کنید، یا اموری که لابد من هست برای وضوع، مثل انسان مکانی باشه، لابد من هست مکانی باشه، اون مکان برای تحقق وضوع غصبی باشه. یعنی ما در وضوع آب استفاده میکنیم، به صورت میزنیم، به دست میزنیم، مس بر سر میکشیم، به پاها میکشیم، این جغرافیای وضوعه، بیش از این نیست. حالا مکان هم به خاطری که استقرار داریم، که اونجا ما اشکال گرفتیم ها، اگه خاطرتون باشه در رابطه با مکان، چون مکان نقشی در وضو نداره، این از امور لابدیت تحیز هست. حالا اونم قبول بکنیم، هر چیزی که در این رابطه هست نقش داره، در این موارد آقا میگیم که اگه غصبی باشه غصب، اگه آب غصب باشه غصب دیگه، دست و صورت و پا هم که مال خود انسانه، میمونه یه مکانی، که میگن آقا متوضی باید یک حیزی داشته باشه. اونم که ما بیان کردیم، گفتیم اون از باب لابدیت هست، اون چیزی خاصی نیست. حالا بپذیریم هم اونم یه نحوه در ذات و وضو نقش داره، میگیم آقا اونم قبول. اما این که انسان زمین مال خودش باشه، بعدن فضا اجاره داشته باشه، داده باشه مستأجر، یا شریک داشته باشه، اون گفته آه زمین مال شما، هواییش مال من، بعد گفته راضی نیستم شما اونجا کاری بکنی، مال منه، این بره تو زمین خودش در فضایی که مال خودش نیست وضو بگیره. اون فضایی که درش وضو میگیره، این شخص تصرف کرده، حرام مرتکب شده، اما چرا وضوش قرار باشه؟ حضور در اون فضا که اصلا نقشی در ماهیت وضو نداره. بله کار حرام مرتکب شده ها، رفته در فضایی در محیطی که مال خودش نیست، اذنم نداره، وضو گرفته. این در ماهیت وجود در اون فضا، در ماهیت وضو نقشی نداره. تنها تصرفی که از هیک حضورشه، حضورش به غیر وضو هم میتونه تصرف باشه، از ذات و حضور نقشی نداره. ولی وقتی وضو میگیره دستشو حرکت میده تو اون فضا، میبره مس میکشه، دستشو حرکت میده، این دست و راست و چپ و پای را میشویه، مس میکنه. بعد اونجاها چیه؟ تصرفه. ولی این جزء وضو نیست. این که دستشو بالا میبره رو سر میکشه، این مقدمه مسه، نه خود مس. این که دستشو بالا میبره، دست راست و چپ میشوره، مس پا میکنه، این دست ها رو حرکت تو این فضا میده، اینها مقدمات وضوست، نه خود وضو. وضو غسلات و مساحاته. پس بنابراین یه فقیه میتونه اینجا فتوا بده که وضوء او صحیح و تصرف او حرام. تصرفش حرامه اما وضوش درسته. میدونید ثمره که ظاهر میشه تو این بحث؟ وقتی که آقا یک لیوان آب بیشتر نداشته باشه، اونم اینجا صرف کرده باشه. اگر بگیم وضوش باطله، ای باید بره تیمم دیگه بکن چون آب نداره. اگه گفتیم وضوش درسته، دیگه وظیفهش همینه، یعنی این درس نوعیتی هم میکنه. این چقدر تفاوت میکنه فتوا. خب این مبنا. اما اگر گفتیم خیر، این دل عرف تیمم نی یعنی غسلات سلاس و مساحات سلاس، گفتیم که وضو یعنی فعلی که متوضی فعال میشه برای تحققش، که اون مس کشیدن، شستن، این امورات هست، و این حرکت دست که ما گفتیم مقدمه هست، جزء چیه؟ وضو محسوب میشه به دیدگاه عرف. عرف میگه همین ها هم وضو هست، این غسل، این دست بالا بردن و مس کشیدن و دست پایین آوردن، مس کشیدن، حرکت دست برای شستن، میگه اینا جزء وضوئه. این دل عرف. حالا اون کسانی که نگاه دقیقی دارند میگن وضوء او صحیح، وظیفته او وضوء، و این استلزم الحرام، حرام مرتکب شد. اما اون کسانی که میگن خیر، این حرکات دست در فضای قسمی اینا میگن اینا جزء وضوئه. اگر مقدمه وضو باشه اینقدر این مقدمه عجین شده به ذات وضو که عرف اینا یکی میشماره. اونجا میگن آقا وضوش چی هست؟ آقا باطل هست. اینی که مرحوم صاحب عروه میفرماید مشکلون، یکی این معنا هست از این جهته، و بعد این که میفرماید بلایسه لأن حرکات یدهی تصرفون فی مال الغیر، این نه به نظر دقیق، به نظر چی هست؟ عرفی که ایشون میفرماید. حالا کدام یک از این دوتا مبنا صحیح هست؟ ببینید یک سری مقدمات هست که این مقدمات اساساً جزء فعل شمرده میشه. این که گفته میشه وَمْسَعُوا بَرُؤُوسَكُمْ و ارجلکم الى الکعبین، این ومسعو یعنی دست انسان رو سر بگذاره، این دست که گذاشت یه حرکت بده، این میشه مس، این خودش میشه مس. اما این ومسعو که این جمس به این معنا هست، لازمه لابد منهش اینه که دست بالا برده بشه. طبیعتا دست انسان رو به پایین هست، حالا به علتهای مختلف، کشکی سقل زمینه. این بخواد مس بکشه یعنی ومسهو یعنی دستتو بالا ببر و مس کن. اصلا این دست بالا بردن مقدمه نیست، ذات مسه. مس نمیشه که دست انسان پایین باشه. اگرم مقدمه باشه، مقدمه است که چی هست؟ لابد منه. به همین جهت، به همین جهت ما وقتی مس را و این غسل یدین و صورت را تنها غسل نگیریم، عملیاتی که روی صورت میگیره اینو نگیریم، بلکه این حرکت دستم مقدمه قریبه بگیریم یا نه ذات غسل بگیریم، این شستن لازمش این که انسان دست بالا ببره بگیریم، و عرف هم همینو میگه. عرف هم میگه چیه ها؟ میگه این حرکاتی که انسان در وضوع انجام میسیم، دست بالا میبره، صورت میشوره، دست پایین میبره، مس میکشه، اینها چی هست؟ یا جز عملیات ذات وضوعه، یا چی هست؟ یا این که مقدمه قریبه است که دیگه عجین هست با ذات فعل. در این رابطه یک نفر میتونه فتوا بده با این نگاه به این که، نه این که بگیم مشکلون که بگیم بلایسه، روی مشکلون الوضوع فی مکانه بگه آقا لا یجوز، بل لا یجوز که خودش هم فرموده، بل لا یجوز که مشکل نیست، لا یجوز هست، چه مشکلی هست اینجا؟ تصرفه، لا یجوز فتوا بده. اما رو مبنای دقی که مثلا مرموهای خویی و دیگران دارن، اینجا بگن که نه اصلا غسل یعنی دست رو صورت بذار بشور، قبل از اون که دست بالا میریم جز وضو نیست. مس یعنی دست رو سر بذار حرکت کن، این دست بالا میبریم جزء وضو نیست، مقدمه است. عرض بنده اینه، سلمنا که مقدمه است، ولی مقدمه یه قریبه است که عرف انفکاک فی ما بین مقدمه و زیر مقدمه دیگه در این رابطه نمیداند. مثل چی؟ مثلا یک نفری، شخصی یک آلت قتاله برداشت که به شخصی تعرض کنه. خب این آلت قتال و برداشت که به شخصی تعرض بکنه، این که هنوز که نزده. میگن چی آقا؟ میگن این شخص، سلام داریم، این شخص چه کار کرد؟ این شخص اقدام کرد، دقت کن، اقدام کرد به قتل، اقدام کرد به قتل، نکشته ها، میگن اقدام بکرد به قتل، یعنی از آغازشه. با اینکه مقدمه هست ولی عرف میگه چی آقا؟ اقدام کرد به قتل، نکرد ولی اقدام کرد. ازا همین هم چی داره آقا؟ حکم براش هست. بنابراین این که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و من تبعیشون میفرماین که این وضو نیست، وضو همون غسلات مساحات هست و این مقدمه هست، نه سلمنا مقدمه هست، ولی مقدمه قریبه خدمتون که عرض کنم لا یفارقی است که عرف اینو چیکار میکنه؟ عرف محکم، عرف اینو جزء ذات فعل میدونه. لذا اینجا میتونیم به برخی از بزرگان این نکته رو متذکر بشیم. بفرمایید. بله بله، لذا وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم اینا رو مقدمه نمیدونه که بگیم آقا اونجاش تصرفه، بلکه اینها رو خدمتون که عرض کنم جز ذات فعل میدونه. وقتی ذات فعل دونست، برخی از حضرات که در مس خدمتون که عرض کنم گفتن که اشکال داره در غسل، اشکال نداره، همینطور فرمودن دیگه، میگه اون آقا خیلی حرکات تصرفیه نیست، اما اینجا دست بالا میبره رو سر میشه، دست با این میبره، خیلی تقلا میکنه تو اون فضا، ولی در غسل نه، در غسل دست رو دست میکشه، و اونجا هم دست بلند میکنه رو این دست میذاره، این دست بلند میکنه رو اون دست میگذاره. اگه بخوایم اشکال بگیریم باید بر همه جا اشکال بکشه. لذا فتوای صحیح در اینجا خدمتون که عرض کنم این هست که الوضوء فی مکان المباح مع کون فضائه غسلیا نه مشکلان، اشکال فقهی داشته باشیم برای حل فتوا، بل بعد بگیم لا یسه، صحیح نیست، لان حرکات یدهی تصرف فی مال الغیر. اینجا باید باز این نقطه بزنیم، اندل عرف، هر نظر عرف این چی هست؟ این خدمتون که از خونم تصرف هست. الحمدلله رب العالمین.